واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث خیار مجلس مطرح کردن این است که اگر بایع و مشتری یک نفر بود، حالا یا به عنوان وکیل از دو نفر، یا به عنوان ولی از دو نفر، یا وکیل از یکی به ولی دیگری، یا اصیل بود از یک طرف و وکیل یا ولی بود از طرف دیگر، به هر تقدیر یک نفر عهده‌دار ایجاب و قبول بود، آیا در چنین حال خیار مجلس هست یا نه؟ و نباید گفت به این که اگر خیار مجلس در این گونه از موارد ثابت بشود، لازمش این است که این مال ابدا، این عقد ابدا خیاری باشد، برای اینکه یک نفر که از خودش جدا نمیشه پس دائما خیار دارد. برای اینکه مسقطات خیار فراوان است، یکی تفرق است و یکی هم تصرف است، یکی اسقاط خیار است، یکی الغای خیار در قبل از عقد است، بمانند آن. پس ممکن است که خیار مجلس باشه و محدود هم باشه. صورت مسئله که مشخص شد، اقوال در مسئله هم مشخص شده بود قبلا، معروف بین فقها رضوان الله علیهم این بود که اینجا خیار مجلس هست و برخی ها خیار مجلس نیست، برخی ها هست، برخی ها مثل صاحب حداق اینا خواستن بگن خیار مجلس نیست، و مرحوم شیخ هم مقاطع پنجگانه را پشت سر گذاشت. در مقطع اول استدلال کرد به ادله لفظی برای حجیت، برای اثبات خیار مجلس. در مقطع دوم ادله لفظی رو نقد کرد. در مقطع سوم به اون تنقیح مناط تمسک کرد. در مقطع چهارم در تنقیح مناط نقد کردند. در مقطع پنجم فرمودن همونطوری که علامه در تحریر متوقف شد و محقق ثانی در جامع المقاصد متوقف شد، منم متوقفم، نظری ندارم. و این مطالب گذشت. فقهای بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو اون تلاش و کوشش بیشتری کردن. مرحوم آشمام محمد حسین رضوان الله علیه یه راه دقیقی را طی کرده است برای این نفی خیار. اما مهمترین دلیلی که این بزرگان برای نفی خیار مجلس اقامه کردن، یکی صدر این روایات است، یکی ذیل روایات. در صدر روایات دارد البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، این بیعان تثنیه است. چون بیعان تثنیه است و هر تثنیه کثرت و تعدد را میرساند، در جایی که عاقد واحد باشد متعدد نیست، پس همین البیعان دلیل است برای اینکه خیار مجلس ندارد، یا همین البیعان دلیل است برای اینکه عاقد واحد خیار مجلس ندارد، یا اگر دلیل خیار مجلس قاصر و شمول بود و ما شک کردیم در اینکه در عاقد واحد خیار مجلس هست یا نه، مرجع اصالت اللزوم است، به یکی از دو نحو ثابت می شود که برای عاقد واحد خیار نیست، یا همین نصوص خاصه دلیل است بر نفی خیار مجلس برای عاقد واحد، یا اگر این قصور داشت مرجع اصالت اللزوم است و اون ادله اصالت اللزوم خیار مجلس نفی میکند. پس صدر این احادیث دلالت دارد بر اینکه حتما باید متعدد باشه. چرا؟ چون دارد البیان، بیان تثنیه است و در تثنیه تعدد معتبر است و عاقد واحد متعدد نیست. این صدر و استدلال به این صدر قابل نقد است، برای اینکه شما تعدد را از تثنیه نمیتونید در بیارید، برای اینکه تثنیه یک کلمه است مرکب از یک ملحوق و از یک لاحق. اون لاحق الف و نون است که علامت تثنیه است. این الف و نون هیچ حرفی برای گفتن ندارد، فقط دو را نشون میدهد. همین الف و نون که علامت تثنیه است دو را نشون میدهد، اما این دو تعدد خارجی است یا تعدد ذهنی است یا اعمه از خارج و داه ذهن است، این رو باید شما به ملحوق الف و نون مراجعه کنید، نه به خود الف و نون. پس از تثنیه به ما انها تثنیه با دست بشورید، برای اینکه الف و نون حرفی برای گفتن ندارد. الف نون میگه دو عین خارجی لست و ادری، دو مطلب ذهنی لست و ادری، اعم از خارج و ذهن لست و ادری. از الف نون کاری ساخته نیست. شما باید برید مدخول الف نون، ملحوق الف نون چیه؟ اگر ملحوق الف نون دو تا جسم بود، دو تا جرم بود، دو تا وجود خارجی بود، مثل قمران، شمسان، کوکبان، رجلان، امرأتان، حجران، شجران، بله دوتا عین است. این دوتا عین یک جا جمع نمی شود. این نه برای اینکه تثنیه یک جا جمع نمی شود، برای اینکه ملحوقش اینجا جمع نمی شود. اما اگر چونچه این ملحوقش یه امر عنوانی بود، مثل وکیلان، ولیان، خب بله جمع میشه، هم میشه جدا باشه هم میشه جمع بشه. زید وکیل اون شخص است، امر وکیل شخص دیگر، اینجا میشه وکیلان. زید به تنهایی هم وکیل زید است هم وکیل امر. اگر گفتن وکیل زید و وکیل امر بیاید، همین زید به تنهایی وارد مجلس میشه، برای اینکه وکیل اعم از آن است که دو یک نفر وکیل دو نفر باشه یا دو نفر وکیل دو نفر باشن. وکیلان مثل حجران نیستن که با هم جمع نشن، ولیان مثل شجران نیستن که با هم جمع نشن. اینجا البیان اولا تقلیب شده، البای المشتری مثل الشمس القمر، الوالد الوالده. بعد از تقلیب شده بیان، شده شمسان یا شده قمران، و این بای و مشتری عنوان اعتباری است و اجتماع عناوین اعتباری در شیء واحد ممکنه. شخص ممکن است هم بایه باشه، هم موجر باشه، هم مضارب باشه، هم معامل باشه، هم متصالح باشه. این شخص واحد عناوین فراوان دارد نسبت به امور متعدد. الان کسی که یه ملکی رو رهن گذاشته، یه ملکی رو فروخته، یه ملکی رو اجاره داده، یه ملکی رو مالی رو به عنوان مضاربه عقد بسته، 7-8 عنوان برای صادقه، منطور رو جهات متعدد. این شخص هم بایه است، هم مجر است، هم مصالح است، هم معامل است، هم راهن است. اجتماع چند عنوان در شخص واحد رو جهات عدیده که محضوری ندارد. ما دو تا کار کردیم اینجا، یکی این که بای و مشتری رو تقلیب کردیم، شده بایعان، متبایعان، البیعان. و این بای و مشتری هم عنوان است، نظیر شجر و حجر نیست که الا و لابد تعدد خارجی میخواهد، یا نظیر زن و مرد نیست، فرسان نیست، بقران نیست، انسان اینا نیست که حتما کثرت عینی میخواهد. این یه عنوانی است. عناوین اعتباری گاهی یک جا جمع میشن گاهی نه. پس البیان به ما انه البیان، شما فریب تثنیهش نخورید، ببینید مدخولش چیه. مدخولش بایع و مشتری است، عنوان خارجی نیست، عنوان اعتباری است، حقیقت خارجی نظیر شجر و حجر نیست. گاهی میسازد به این که کثرت خارجی باشه، گاهی با کثرت بدن بده، پس این هیچ دلیل نیست و شامل می شود. نه اینکه شامل نشود. شما خواستید بگوید یا خود البیان خیار مجلس را نفی می کند یا قاصر و شمول است. ما میگیم نه نفی می کند که ناطق باشد بعدم شمول، نه قصور شمول دارد بلکه گسترش شمول دارد، مقام ما را مشار می شود. عمده اون تفرقی است که مرحوم آشرام دیسین روز خیلی تکیه کرده و نقدی هم دارد به مرحوم استادشون آخوند. اون تفرق رو ما روایاتی که قبلا خوندیم یه بارم بعضی از اینها اجمالا اشاره بشه، چون بررسی این فرمایششون بدون توجه به این روایات آسون نیست. روایات خیار مجلس رو که در تلیه بحث خوندیم در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 5 شروع شد تا صفحات بعد. در صفحه 5 آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون همین رو شما در جامع الاصول ابن اسیر جزری میابید، یعنی فقه های سنت هم همین روایت نقل کردن، محدثانش نقل کردن، ما هم نقل کردن. حضرت فرمود البیان بالخیار حتی یفترقا. در اینجا بیان موضوع است، تلیعه حکم است، غایت هم حتی یفترقا است، نه مالم یفترقا. حدیث دوم هم همین است که حضرت فرمود البیان بالخیار حتی یفترقا. حدیث سوم این است که البیان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. حدیث چهارم این است که ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع، و احادیث دیگر. خب پس احادیث مختلف است، یکی مقیاست به حتی یفترقا، یکی هم به ما لم یفترقا. جامع بین اونها این است که فرمود البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار، که محور را افتراق قرار داد. فرمایش مرماشم دوسین رضوان لرین است که میخواد ثابت کند که خیار نیست، به ذیل این احادیث تمسک کردن نه به صدر، چون ایشون عنایت دارن که از تثنیه کاری ساخته نیست. تثنیه نمیگوید حتما این دو نفر باید در خارج، این دو عنوان در خارج دو تا مصداق داشته باشد. ذیل که فرمود یفترقا، ایشون رو تفرق بحث میکنند. میفرمایند فرمایششون معمولا سهل التناول نیست و به اختصار فرمایششون ذکر میشه. مطلب اولشون این است که تفرق امر اضافی است، جزء تزایف است. این یک. تزایف هم از اقسام چهارگانه تقابله. این دو، تقابلم زیر مجموعه کثرت است. این سه مستحضرید که در علوم عقلی میگن الموجود و اما واحد و اما کثیر. کثرت هم تقسیم میکنن به کثرت غیری و غیر ذاتی و غیر ذاتی. در کثرت ذاتی تقابل عقص شده است. تقابل در جاییست که غیریت ذاتیه باشد، یعنی دو تا امری که مقابل همان ناسازگارن و جمعشون مستحیل است، اونجا تقابله. اگر تقابل ناسازگاری است که اجتماعشون مستحیل است، اون که فرض این است، و اون تقابل رو تقسیم کردن به چهار قسم. تقابل تناقض گفتن، تضاد گفتن، تزایف گفتن، عدم ملکه. و حالا اینجا می‌فرمایید که افتراق نظیر اجتماع از اقسام تزایف است. وقتی گفتیم الف از با مفترق است، یعنی با هم از الف مفترق دیگه. تزایف هم دو قسم است، یا متوافقت الاطراف است یا متخالفت الاطراف، که اینا رو تو منطق ملاحظه فرمودید. تزایف متوافقت الاطراف مثل اخوت، مثل مهازات، مثل مساوات، مثل مواسات مانند اون، اگر زید برادر عمر است، عمرم برادر زیده، اینا میگن اضافه های متوافقت الاطراف. اگر دیوار شرقی مهازی دیوار غربی است، دیوار غربی هم مهازی دیوار شرقی است، مهازات از دو طرف، مساوات از دو طرف، اخوت از دو طرف. گاهی اضافه متخالفت الاطراف است، مثل ابوت و بنوت، که یکی اب است یکی ابن، یکی ابن است یکی اب. افتراق از اضافه های متوافقت الاطراف است، اگر الف از با جدا شد، با هم از الف جداست، این تزایف متوافقت الاطراف. حالا اینا خیلی دقیق نیست، عمدان است که افتراق از سنخ تزایف است یک، تضاعف هم از اقسام تقابل است دو، تقابل هم در کثرت حقیقی راه دارد، کثرت اعتباری نمیشه. نمیشه کسی با اعتبار برادر خودش بشه، با اعتبار پدر خودش بشه، با اعتبار مساوی خودش بشه، چون که در اضافه های متخالفت و اطراف هم همینه، با اعتبار بزرگتر از خودش باشه، با اعتبار کوچکتر از خودش باشه، این چنین نیست. تزایف از اقسام تقابل است و تقابل کثرت حقیقی شرطه. چون کثرت حقیقی شرط است، یک شی نمیتواند مفترق باشد، چون که یک شی هم نمیتواند مجتمع باشد. پس افتراق از داخل در مجموع تزایف است یک، تزایف از اقسام تقابل است دو، تقابل هم غیریت ذاتی است، غیریت سازی این غیریت ناسازگار که با هم جمع نمیشه. بعد میفرماد به این که نصوص بعضی ها حتی یفترقا دارد، بعضی ها مالم یفترقا دارد، بعضی جمع کرده بین مالم یفترقا و ازفترقا وجب البی دارد. تقابل بین افتراق و عدم افتراق به سلب و ایجاب است. تقابل بین افتراق و اجتماع به عدم و ملکه است. حالا که اینجور شد، دیگه نمیشه گفت که تقابل بین افتراق و عدم افتراق آیا سلب و ایجاب است آیا تقابل است. یعنی چی؟ تقابل بین بصر و لا بصر تناقضه، تقابل بین بصر و اما بله عدم ملکه است. دیگه کسی بیاد بگه تقابل بین بصر و لا بصر اگر سلب ایجاب بود اینه، اگر نه تقابل عدم ملکه بود اینه، میفرماد این حرف صاحب جواهر به جایی نمیرسد. شیخ الاستاد مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه که وفاقا لا صاحب جواهر این راه رو رفته، اینم به جایی نمیرسد. شما چرا میگید اگر تقابل بین افتراق و عدم افتراق به نحو سلب و ایجاب بود خیار هست، و اگر به نحو عدم ملکه بود خیار نیست، بعد استظهار کردید که به نحو عدم ملکه هست و خیار نیست، این چه راهی بود رفتید شما؟ تقابل بین افتراق و عدم افتراق مگه میشه عدم ملکه باشه؟ اگر گفتید تقابل بین افتراق و اجتماع بله عدم ملکه است، اما تقابل بین افتراق و عدم افتراق یقیناً الا و لا بو سلب ایجاب دیگه، چون نقیض کل شیء رفع و مرفوع، افتراق لا افتراق میشه سلب ایجاب دیگه. اگر تقابل بین افتراق و عدم افتراق سلب ایجاب بود خیار هست، و اگر عدم ملکه بود خیار نیست، بعد نتیجه بگیرید بگید که چون تقابل بین افتراق و عدم افتراق عدم ملکه هست پس خیار نیست، چنگ حساب جواه این راه رفته، هم اون بزرگوار راه را نادرست رفته و هم شما. این نقد مرحوم آشرام دوسته نسبت به استادش و مرحوم آخون رزوانون علیه مجمعین. بعد مطلع بعدی می فرماد به این که ما چه برابر این نصوص، حالا اون حرف ها که تقابل بین افتراق و عدم افتراق چیست، تقابل بین افتراق و اجتماع چیست، راه دیگه است. ببینیم نصوص ما چی میگه. نصوص ما بعضی ها دارد به این که خیار مجلس برای بیان ثابت است حتی یفترقا، بعضی ها دارد که مالم یفترقا. ما چه غایت را افتراق قرار بدیم، چه غایت را عدم الافتراق قرار بدیم، اینجا خیار نیست. چرا؟ اما طبق اون تعبیر که فرمود فاذافترقا یا حتی یفترقا افتراق را غایت قرار دادن، ما گفتیم افتراق تزایف است یک، تزایف از اقسام تقابل است دو، تقابل هم در کثرت ناسازگار است سه، یک شی با خودش ناسازگار نیست، غیر نیست، مجمع متقابلان نیست، اونجایی که مختلفن جمع میشوند نه مخالف. شما اون مثالایی که زدید ممکن است یک شخص هم بایع باشه هم مجر باشه هم مصالح باشه هم مضارب باشه، اینا مختلفانن نه مخالفان، دو تا مفهوم مخالف هرگز جمع نمیشه، اما مختلفا البته با هم جمع میشه. شما یه جا بیارید که دو تا مفهوم مخالف یه جا جمع بشه، اینجا افتراق با اجتماع مخالفن، افتراق با عدم افتراق مخالفن. پس اگر معیار افتراق باشد، شی که از خودش مفترق نمیشه، اینجا افتراق حاصل نیست، پس خیار مجلس نیست. و اگر غایت ما لم یفترقا باشد، عدم افتراق باشد، درست است که بین عدم الافتراق و افتراق تقابل سلب و ایجاب است، درست است که در تقابل سلب و ایجاب شأنیت معتبر نیست، اما ما یه بحث عقلی محض که نداریم، ما ایم این نصوص. این نصوص در صدد اثبات این است که یک جایی که افتراق پذیر است، اونجا اگر افتراق حاصل نشد خیار مجلس هست، افتراق حاصل شد خیار مجلس نیست. شما بحث کلی عقلی و فضای باز که ندارید برابر این نصوص. این روایاتی شما میبینید، میبینید اونجا که دارد فعذف ترقا وجب البی ازا لم یفترقا کذا، اینو در یه زمینه میگوید که امر ایجابی است، موضوع موجود است، سالبه به انتفاع محمول است نه به انتفاع موضوع. اگر شما رو کلیات ذهنی بخواد صحبت بکنید بله، اما ما این نصوص، این نصوص دارد فعذف ترقا وجب البی لذا لم یفترقا فهما بالخیار، فرض گرفته امری را که موضوعش موجود است، چون موضوعش موجود است یا افتراق دارد یا افتراق ندارد. خب پس موضوع موجود و افتراق پذیر، تمام بحث در این مدار می‌گردد. موضوع موجود افتراق پذیر الا ولاوت با دو نفر باشد. چرا؟ برای این گفتیم افتراق تزایف دیگه، وقتی تزایف است و افتراق را شما قبول کردید که این مورد مورد افتراق است، باید حتما متعدد باشد. این اساره فرمایش مرحوم شمس‌الدین رضوان الله علیه با تلخیص و نقدی که نسبت به کسانی داشتن که خال بودن میگه خیار مجلس در اینجا هست یک، و نقدی که نسبت به صاحب جواهر داشتن دو، نقدی که نسبت به استادش مرحوم آخوند داشتن رضوان الله علیه مجمعین سه. اما قبل از این که به اون بحث‌های بعدی برسیم، در همین فضا یه چیزی به ایشون عرض کنیم تا رامشن بشه، از اون صورت و شدت اشکال کم بشه تا برسیم به سراغ حرف‌های عادی. در مسئله امتناع اجتماع متضاعفان، همه ما قبول داریم که تضایف از اقسام تقابل است، تقابل اون کثرت ذاتی است که مخالفت را به همراه دارد نه اختلاف را، و هرگز متقابلان با هم جمع نمی شوند، چون در تعریف تقابل گفته شد که متقابلان امران لذان لا یجتمعان فی شیء واحد من جهت واحد. این لا یجتمعان در تعریف تقابل عقص شده است، این درست. اما محور تقابل کجاست؟ چون همین اشکال را در مسئله اتحاد عاقل و معقول مطرح کردن، گفتن عاقل و معقول، عالم و معلوم با هم متضاعفن، متضاعفان از اقسام تقابلن، تضایف از اقسام تقابل است، تقابل اون ناسازگاری ذاتی است، دو تا متضاعف یک جا جمع نمی شود. و شما چگونه ممکن است با برهان تضایف اتحاد عاقل و معقول ثابت کنید؟ حد اکثر تلازم ثابت می شود نه اتحاد. عاقل و معقول، عالم و معلوم، اینا متضاعفان و متضاعفان اگه جمع نمی شود. این مشکل اونجا هم اصلش از اونجاست. پاسخش این است که در مدار تقابل، اونجا که محور تقابل است، تضایف است، حق با شماست، جمع نشده و نمی شود. اونجایی که جمع می شود، جا برای تضایف و تقابل نیست. بیان و ذالک این است که شما تضایف را کجا مشاهده میکنید؟ بین عنوان عالم، عنوان معلوم، بین عنوان مفترق، عنوان مفترق من، تو این فضا. این دوتا مفهوم، این دوتا عنوان هرگز یک جا جمع نمیشوند. یعنی یک عنوان، یک مفهوم، مجمع دو تا مفهوم باشد. این مستحیله که یک شی هم معنای مفترق رو بدهد هم معنای مفترق مهر رو بدهد، که دو تا عنوان در فضای عنوان و مفهوم یه جمع بشوند. اما اون مصداق خارجی که عنوان نیست، اون مصداق خارجی طوری است که دو تا عنوان ازش انتظام میشود. وقتی این عنوان ها انتظار شد، این عنوان ها همیشه در مقابل همان، اون ذات، این موجود مجرد، هیچ مفهومی توش نیست. اگه ما نباشیم و مفهوم گیری نباشه، این موجود مجرد هیچ مفهومی ندارد. ما وقتی این موجود مجرد درک کردیم، میبینیم این موجود مجرد است، یک، حاضرون لنفسهی، این دو، میگیم از اون جهت که حاضر است معلوم است، از اون جهت که لدیه است، لدا نفسهی هست، عالم است، فهو عالمون لنفسهی، فهذا الموجود المجرد عالمون و معلومون. خب همه اینها مفاهیم و عناوین است که ما بعد انتظار کردیم در فضای ذهن ما، در خارج هیچ کدوم از اینا نیست. اونجا که در مدار ذهن ماست، اینا عین احد و هما من الاخر است. اونجا که فضای خارج است، که اصلا مفهوم نیست، عنوان نیست، در جریان بایع و مشتری اینه، در جریان افتراق اینه، مفترق و مفترق عنه، مفترق و مفترق عنه، اینا دوتا عنوانه، در فضای عنوان با هم ناسازگارن، ولی خارج از اینا خبری نیست. این پاسخ فقهی نیست، این برای که جلوی اون تندروی رو گرفته باشیم که نه، ممکن است که دو تا عنوان در فضای عنوان با هم ناسازگار باشن ولی مصداق واحد داشته باشن. حالا وقتی به عنوان فقهی میرسیم، معلوم شد راه اساسی همین است که با این وضع ظواهر کلمات و الفاظ مشق بکنیم و سعادت نتیجه بگیریم خیار مجلس هست. چرا؟ برای اینکه شما این صدر و ذیل رو چرا به هم مرتبط کردید؟ گفتید بیعان خیار دارن مادامی که افتراق پیدا نکنن، وقتی افتراق پیدا کردن خیار مجلس هست. شما دو تا مسئله تر کنید، دو تا قضیه تر کنید برای اینکه هیچ مغالطه نشه، دو تا حریم باز کنید، یک قضیه خیار مجلس برای این شخص هست یا نه؟ دوم، خیار مجلس این شخص کی ساقط می شود؟ صدر قضیه روایات برای ثبوت خیار مجلس است، ذیل روایات برای سقوط خیار مجلس است. دو تا مسئله است، یعنی دو تا مسئله. بیان ذالک این است که شما که دنبال دومی رو وصل به اولی کردید، مثل این است که به شما بگوین سلف لخلف العادله حتی یفسقه. اگر به شما اینجور گفتن چی میفهمید؟ اگر گفتن اقتدا بکن با عادل تا فاسق بشود، یعنی چی؟ یعنی اقتدا بکن با اون عادلی که بعد فاسق میشه، که اگر یه عادل بعد فاسق نشد ابدا دهر نمیشه بشه اقتدا کرد. معنیش اینه. اگر گفتن سل خلف العادل حتی یکذبه او یفسقه او یفجره، یعنی اقتدا به عادلی جایز است که بعدن فاسق بشود، اینه معناش. یا معنیش اینه که دوتا، یعنی دوتا، یک وقت انسان صاحب نظر میشود که تعبیر پیشینیان ما در فارسی میگیم موشکافی، اینا در تعبیرات عربی میگفتن مثلا محقق حلی شقق شعر، شقق شعر، شقق شعر، همین تعبیر فارسی ماست موشکافی. این موهای خیلی باریک گاهی بعضی به هم پیچیده است، بانک خیلی ظریف است به هم پیچیده است. انسان این موی ظریف رو به زحمت میبینه، بعد از اینکه به زحمت دید میبیند این دولایه است نه یک دایه، اینا رو باید از هم جدا بکنه، میگن این موشکاف است. شما وقتی که این روایت به شما دادن گفتن که البیان بالخیار حتی یفترقا، یعنی بیان، اون بیانی خیار دارن که بعد افتراق بشن، که اگر ما بیانی داشتیم اصلا مفترق نبودن، خیار ندارن، این معناش. اگر به شما گفتن سل خلف العادل حتی یفسقه، یعنی با عادل اقتدا کن که بعد فاسق میشه، یا دو تا قضیه است، یعنی جواز اقتدا به عدالت اوست، اگر عدالت از دست داد جواز اقتدا نیست. اینجا هم خیار مجلس به اجتماع اونهاست. اگر افتراق را از اجتماع را از دست ندادن، افتراق حاصل نشد، خب خیار مجلس ساقط نیست. اگر افتراق پیدا شد اجتماع را از دست دادن، خیار مجلس ساقط است. دیگه نگید اگر افتراق حاصل نشد ابدا دهر خیار دارد. این شخص این کالا رو خریده برای مصرف کردن، دیگر همه که دست بهش زد و مصرف کرد تصرف کرد، خیار ساقط میشه، یا میتواند به علل و عوامل دیگری ساقط کند. بنابراین هم اون صورت و شدت اشکال مرحوم شام حسین رضوان الله علیه قابل کاستن است، و هم فهم عرفی رو باید اینجا اعمال کرد. فهم عرفی معنیش اینه که این دو تا قضیه است، چه کار داری افتراق بشی یا نمیشه، تا بگه افتراق و اجتماع امر تزایف است یا تزایف نیست، اینجا حاصل نمیشه. چرا؟ دو تا قضیه است. اونجا که فیض حاصل نمیشه نشانه آن است نمیشه اقتدا کرد. خب بله، خود همه ما میدونیم این نفر، نه نشانه این که یک نفرند همه ما میدونیم، بیانم که دو تا عنوانه. نه دوتا بودن را گفتیم الف و نون که علامت تثنیه است، این تعدد را میرسونه، نه تعدد خارجی را. تعدد خارجی را باید از اون مدخول گرفت. مدخول اگر حجر و شجر و انسان و فرس و بقر باشه، وقتی گفتم فرسان، رجلان، حجران، مدران، بله میشه دوتا خارجی، دو این خارجی. اما اگر عنوان باشه جمع میشه. ولی پیام عرفی این روایات چیه؟ پیام عرفی این روایات این نیست که اون بیانی خیار دارن که بعد از هم جدا بشن، که اگر بیان از هم جدا نشدن خیار ندارن. مثل اینکه اگر به ما گفتن خل سل خلفر عادل حتی یفسقه، یعنی اقتدا به عادل جایز است که بعد فاسق میشه، که اگر عادلی اصلا فاسق نشد، ابد الدهر فاسق نشد، اقتدا به جایز نیست. معنیش اینه یا دو تا قضیه است؟ معناش اینه که دو تا قضیه است، جواز اقتدا به عدالت او. این مسئله اولا. بسیار خوب. قرار دیگه افتراق هیچ دخالت ندارد، افتراق هیچ دخالت ندارد، محال باشه، چون آخه دخیل که نیست. مثل اینکه معصوم محال از فاسق بشه، مثل اینکه معصوم محال از فاسق بشه. اگه گفتن سل خلف علی علیه السلام حتی یفسقه، نظیر اینکه لئن اشرکت لیحبطن عملک، خب جو محاله دیگه. ما بگیم چون اینجا محال است پس صدر شامل نمیشه. اگر ما تفکیک کردیم صدر را از ذل، گفتیم دو تا مسئله است، صدر راجع به ثبوت خیار مجلس است، ذل راجع به سقوط خیار مجلس است، دیگه باز میاندیشیم، دیگه خلط نمی کنیم. اگر یه عادلی داشتیم که مستحیل بود فاسق بشه، معصوم بود، گفتن سل خلف العادله حتی یفسقه، بگیم اینجا چون فسق ندارد پس مشمول این حدیث نیست. یا میگیم نه، این دو تا مسئله است، یکی راجع به سقوط اقتدا است، یکی راجع به ثبوت اقتدا. ها در سقوط اگر یه چیز قیدی اخذ شد، در ثبوت چه اختیاری دارد؟ حالا ان شاء الله تتمیمش برای فردا. الحمدلله.